أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيئة الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تعارض دو استصحاب بود، عرض کردیم تارتن بین این دو استصحاب حالت سببیت و مسببیت شرعیه هست که سبب بر مسبب مقدم می شود للحکومه، که عرائضی داشتیم و تمام شد. بحث بعد للحکومه که عرائضی داشتیم و تمام شد. بحث بعدی ما این بود که گاهی بین دو استصحاب سببیت و مسببیت شرعیه نیست. این خودش بر دو قسم بود. قسم اول از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد. این که ما دو اناء داریم، این دو اناء مشتمل بر آب طاهرن، ولی بعدن علم به نجاست احدهما پیدا کردیم. اینجا اگر بخوایم استصحاب رو در هر کدام از دو اناء باشه، نتیجهش سر از مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی در میاره، چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو اناء چی شده آیان؟ نجس شده. اینجا چون علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، این دو اصل جاری نمی شوند بلکه تعارض و تساقط می کنند. البته اینجا تعارض رز هست و الا استصحاب طهارت این اناء با طهارت اناء دیگر، اینا که با هم به طبع اولی مشکلی ندارن، هزاران اناء پاکن، اما نه، چون علم اجمالی داریم از خارج که یکی از این دو اناء نجس شده، اون علم اجمالی سبب می شود که استصحاب طهارت در دو اناء جاری نشود. تا اینجا روشنه؟ خب پس آیون حالت سابقه طهارت بوده، علم اجمالی به نجاست حاصل شده، و این علم اجمالی عرض کردیم جلو جریان استصحاب طهارت در دو اناء رو میگیره. این تا اینجا سخنی نیست، و در مباحث علم اجمالی و اصالت الاشتغال هم این بحثا گذشته. اما مرحوم محقق قمی صاحب قوانین به ایشان نسبت داده شده که در همین جا قائل به جریان اصل هست، و ولو در اطراف علم اجمالیه، و ولو قطع قطعیه عملیه لازم بیاد. عرائض منو دقت کنید، اون طالعات اونها باشه برای بعد، اینو دقت کنید. پس چی شد؟ منصوب به محقق قمی صاحب قوانین اینه که ولو دوتا اصل طهارت در دو اناء اگر جاری کنیم با علم اجمالی به نجاست احدهما، ای با هم قابل جمع نیست، ولی ایشان فرموده مانعی ندارد و ما سر از علم اجمالی به نجاست هر دو ولو باشه در بیاره اشکال نداره. چرا؟ ایشان می فرماید به خاطر نص خاصی که در این زمینه وجود داره، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. دو تا آب طاهر داریم، این دو تا آب طاهر هر دو حلال است شربشون، مگر این که علم پیدا کنیم، سلام و رحمت الله، علم تفصیلی پیدا کنیم به نجاست یکی از این دو ما و عدم حلیت شربش. لذا مرحوم محقق قمی می‌فرماید در دو انائی که حالت سابقه طهارت دارند و علم اجمالی به نجاست احدهما، ما به خاطر قاعده کل شیء لک حلال میتونیم حلیتشون یا به خاطر قاعده کل شیء لک طاهر اجمالی هم داشته باشیم که یکی از این دو چی شده؟ نجس شده و در شربش هم حرام شده. پس سر این که در دو اناء معلوم الطهاره ابتداءً و معلوم نجاسه احدهما بعدن ما استصحاب طهارت رو جاری می کنیم، ایشون می فرماین تمسک به نص خاصه، یعنی دست از علم اجمالی به نجاست احدهما بر می داریم. چی؟ خب نه، ایشون میگن اصلا طاهره جان؟ بله طاهره. این فرمایش مرحوم محقق قمی. بله طاهره. این فرمایش مرحوم محقق قمی. اجمالی رو اصلا اثری برش بار نمی کنه اینجا و می فرماید اون چه که دارای اثر هست نص خاصه. نص خاصه میگه که کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال، حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، یا حتی تعلم انه قذر نجس. روشنه؟ پس برگردیم رفقایی که تازه ملحق شدن. قسم اول از جایی که بین دو استصحاب سببیت و مسببیت نیست، قسم اول این دومی کجاست؟ جایی که از استصحاب در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد. دو تا آب داریم، آهیمی هر دو طاهرن، یکیشون بعدن میدونیم نجس شده. اینجا ما گفتیم به خاطر علم اجمالی به نجاست احدهما استصحاب طهارت در دو طرف جاری نمی شود. اما منسوب به محقق قمی اینه به این علم اجمالی اعتنا نمی کنیم. چی رو جاری می کنیم؟ قاعده کل شیء لک حلال، قاعده کل شیء لک طاهر، ولو علم اجمالی داریم به نجاست احدهما، ولو علم اجمالی داریم به حرمت شرب احدهما، به این علم اجمالی اعتنا نمی شود. پاسخی که از این فرمایش محقق قمی داده می شود همونیه که ما در اصالت الاشتغال مفصل بحث کردیم. بحث ما در اونجا این بود علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیف هست و وقتی علم اجمالی آمد جلو جریان اصل در دو طرف علم اجمالی را میگیرد. استصحاب طهارت در دو طرف جاری نمی شود. نتیجه این که مخالفت عملیه با علم اجمالی عقلن قبیح، اصلا عقل میاد میگه بالاخره علم اجمالی داری، یکی از این دو کاسه زهره، پس شرب یکی بر تو و یا یکی بر تو و یا هر دو حرامه. ما اگر استصحاب کنیم بقرت رو در یکی از دو ظرف و در ظرف دیگر، خب داریم می نوشیم، یقین داریم که بالاخره ما داریم چی رو می نوشیم؟ ظرفی که یا این حرام از شربش یا بعدی رو که می نوشیم یا اولی شربش حرام بوده یا ای، یقین می کنیم که ما مرتکب چی شدیم؟ آیون حرام شدیم. لذا علم اجمالی منجز تکلیف است و جلو استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت در هر دو طرف را می گیرد. دو طرف که یک کلمه، دو طرف که استصحاب قابل جریان نیست، یک طرف درسته که سر از مخالفت قطعی عملیه در نمیاره، اما یک طرف معیناً بله در مثل اصل سببی و مسببی، اما غیر معین خب کدام یک از دو طرف؟ اگر بگید این طرف میشه ترجیح بلا مرجح، اگر بگید اون طرف میشه باز هم ترجیح بلا مرجه. اگر هم بگی لا یک طرف لا علت تعیین، باز منشأ اثر نیست این استصحاب، چون استصحاب جایی جاری میشه که منشأ اثر باشه. پس لا علت تعیینم به درد نمیخوره. جمع بندیش کنم، ما در قسم دوم هستیم از استصحابین، جایی قابین، جایی که بینشون سببیت و مسببیت شرعیه نیست. عرض کردیم خودش دو قسمه. قسم اول جایی که از جریان دو استصحاب مخالفت قطعیه یا عملیه لازم بیاید. دو آبی داریم طاهر، یکیش نجس شده. اینجا عرض کردیم جریان استصحاب در هر دو طرف استصحاب طهارت با علم اجمالی به نجاست سازگار نیست. فرمایش محقق قمی عرض شد، ایشون به علم اجمالی اعتنا نمی کند. ما پاسخ دادیم علم اجمالی منجز تکلیف است، باید بهش اعتنا کرد. پس استصحاب طهارت در هر دو اناء جاری نیست. استصحاب یک اناء ترجیح بلا مرجح است، مگر در سببیت و مسشرعیه که قسم اول کلی بود. و استصحاب در یک طرف لا علت تعیین هم جاری نیست، به خاطر این که منشأ اثر و ثمره نیست. کل هازا در جایی که از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاید. بفرمایید. بله دیگه، بله دیگه. حالا اینا عرض کردم جواباش در اصالت الاشتغال گذشته، اما به عینه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. ما عرض میکنیم علم اجمالی هم داخل در به عینه میشود. فقط چرا دیگه به عینه میدونیم اینجا در بین این دوتا یه مایع نجسی هست. از شما سوال میکنم وقتی این دو مایع رو سر بکشه طرف یقین میکنه که به عینه حرام رو خورده یا نه؟ بله دوتا رو. بله دیگه، وقتی که نه به... یعنی یقین نداره که حتما به عینه. یعنی چی؟ نه به عینه یعنی میداند که حرام رو خورده. اگر دوتا ظرف رو بخوره حرام رو خورده. یکی از دوتا ظرف رو اگر بیاشامد میشه ترجیح بلا مرجه. این یکی بگه حلاله و اون یکی حرامه، خب میشه ترجیح بلا مرجه. به عینهی منظور اینه که بالاخره میداند که ظرف حرام رو خورد، دام رو خورد در اطراف علم اجمالی. اگر این فرمایش رو شما بفرمایید اصلا علم اجمالی منجز تکلیف نیست، در حالی که سر جای خودش ثابت شده که علم اجمالی هم تنجیز آور است. خب پس قسم اول از قسم دوم جایی بود. قسم دوم چی بود؟ جایی بود که بین دو استصحاب ها سببیت و مسببیت شرعیه نباشد. باز این دو قسم داشت. قسم اولش جایی بود که از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی لازم آمد، توضیحشو دادیم. گفتیم استصحاب قابل جریان بگید نیست. اما قسم دوم جایی که از جریان استصحاب در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاید. مثال رو عوضش کنید. از اون مثال چی بود؟ دو طرف حالت سابقه شون طهارت بوده، بعد علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم. حالا مثال رو عوض کنید. دو طرفی داریم که هر دو نجسن، اما علم اجمالی داریم به طهارت احدهما. مطر و باران در یکی از دو ظرف ریخته و این ظرف رو چکار کرده؟ پاک کرده. اما کدوم طرف نمیدونیم. خب دقت کنید اینجا ما اگر استصحاب رو در دو ظرف مخالفت قطعیه یا عملیه لازم میموند؟ نه، چون وقتی استصحاب رو جاری کنیم کدام استصحاب رو جاری میکنیم؟ استصحاب نجاست رو. در نتیجه مرتکب هیچ کدام از دو طرف نمیشویم. خب شما بگید ما میدونیم که یک طرف قطعا چی شده؟ طاهر شده، مگر آب طاهر خوردنش واجبه؟ ما وقتی از هر دو اینا اجتناب کردیم با علم اجمالی به نجاست احده ما الان موافقت کردیم. پس اینجا علم اجمالی به طهارت احده ما و نجاست احدیم استصحاب در دو طرف سر از مخالفت عملیه با علمیه با علم اجمالی در نمیاره. اینش روشنه؟ خب اینجا در مسئله چی؟ مثال هایی که اول اجتناب بوده بعدن جواز آمده. خب دو تا استصحابی جاری میکنیم که سر از مخالفت عملیه در نمیاره. اینجا دو قول عمده در مسئله وجود داره. یک قول، قول مرحوم شیخ و محقق نائی نیست. قول دوم، قول مرحوم آی آخون و من تبعه. از جمله من تبعه مقول داریم، یک طرف شیخ انصاری و محقق نائینی، آی آخون و آیت الله خویی. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اینجا مانع از جریان استصحاب است. اینجا یعنی کجا آقایون؟ جایی که از استصحاب دو طرف بگید مخالفت عملیه لازم نیاید. شیخ میفرمایند ولو مخالفت عملیه لازم نمیاد از جریان استصحاب در دو طرف، چه استصحابی جاری میشد آیون؟ استصحاب نجاست. شیخ میگن درسته مخالفت عملیه لازم نمیاد، اما اثباتن یه مانعی وجود داره که اون مانع نمیگذاره که استصحاب نجاست در این دو طرف جاری بشه. اون مانعی که اثباتن وجود داره چیه؟ ایشان میفرمایند دلیل استصحاب اینجا رو اگر قرار بشه شاملش بشه، بین صدر دلیل استصحاب و ذیل دلیل استصحاب تناقض گویی میشه. چرا؟ تقریب تناقض اینه، ما دو انا داریم، میدونیم هر دو نجسن، بعدن علم به طهارت احده ما پیدا کردیم، مثال ما همینه دیگه. اینجا استصحاب در هر دو اگر جاری کنیم، هر دو اگر جاری کنیم به خاطر صدر حدیثه. بله لا تنقض الیقین بالشک. این لا تنقض الیقین بالشک هم شامل اناء اوله هم شامل اناء دوم. اما ذیل حدیث میگه ولیکن انقضه به یقین آخر. فرض اینه من یک یقین آخریم دارم اینجا و اونم یقین به طهارت عهده ماست. صدر میگه ببخشید، صدر میگه استصحاب رو در هر دو جاری کن، استصحاب نجاست. ذیل میگه یکی از این دوتا قطعا چی شده؟ پاک شده. پس نقض کنی. اگر ما، مرحوم شیخ میگن اگر ما بخوایم در اینجا استصحاب طهارت در دو ظرف رو جاری کنیم، بین صدر و ذیل دلیل استصحاب که دلیل استصحاب در مقام اثبات داریم بحث میکنیم، بین صدر و ذیل دلیل استصحاب با هم چی در میگیره؟ تهافت و تناقض. لذا به خاطر این که دوچار چنین تهافتی نشویم، ما میگیم از اول استصحاب نجاست در این دو جاری نمیشود. اصلا به قول شیخ تعارض و تساقط میکنن، جاری نمیشن به خاطر مانع، به خاطر مانع اثباتی. این فرمایش مرحوم شیخ. پس تقریب فرمایش مرحوم محقق ناینه انشالله برای فرداست. ایشون مانع ثبوتی میگن که حالا او خواهد آمد. پاسخی که از این کلام مرحوم شیخ مرحومه های آخون دادن و آیت الله خویی هم همین رو ازش دفاع کردن. مرحوم آخون دو مناقشه دارن بر این کلام مرحوم شیخ. مناقشه اول می فرماین یلزم وحدت و سنخ الیقین فی صدر الحدیث و زیله، اگر یقین در صدر حدیث یقین تفصیلی باشه، در ما نحن فی یقین به نجاست هر کدام از دو ظرف، یقین اجمالی یا تفصیلی؟ یقین به طهارت به نجاست هر دو ظرف یقین تفصیلی است. پس باید یقین به طهارت احدهما بعدن چیه؟ یقین اجمالی است و یقین اجمالی نمیتواند ناقض یقین تفصیلی باشد. این فرمایش آقای آخوند. پس پاسخ اول اینه که شما فرمودید صدر حدیث میگه استصحاب رو جاری کن، پس هر دوتا رو بگو معلوم النجاسه. ذیل حدیث میگه چون علم ذیل حدیث میگه چون علم اجمالی داری حق جریان استصحاب رو نداری، تناقض و تحافظ شد. آیا آخون میفرماین ما صدر حدیث رو اخذ میکنیم که دو تا میگه علم تفصیلی به نجاست هر دو داری و در ذیل علم اجمالی به طهارت احد ماست و این علم اجمالی به طهارت احد ما موجب دست برداشتن از علم تفصیلی به نجاست احدهما و بعدن جریان استصحاب در هر دو طرف نمی شود. این پاسخ اول. پاسخ دوم رو هم عرض کنیم و عرضمون رو جمع. پاسخ دوم اینه که این زیلی که میگه ولکن تنقضه به یقین آخر، مرحوم آخون میفرماین این زیل در خیلی از ادله استصحاب نیست، فقط آمده لا تنقض الیقینه به شکه ابدا. خب در این مواردی که در زیلش هست ولکن انقضه به یقین آخر دوچار مشکل میشیم، همینطور که شما یه شیخ گفتید. اما یه روایت هایی داریم که در ذیلش اصلا اینها نیامده، پس اخذ به اون ادله میکنیم و میگیم باید چیکار کنیم؟ باید در دو طرف استصحاب کنیم، باید در دو طرف استصحاب رو جاری کنیم و مشکلی هم لازم نمیاد. مشکلی که میخواست لازم بیاد تناقض بین صدر و ذیل بود از جریان دو استصحاب، چون با علم اجمالی ذیل مخالف بود. ما وقتی بگیم ذیلی وجود ندارد طبعا فقط یک دلیل است، لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی استصحاب رو جاری کن و ما در دو تا معلوم النجاسه های ابراهیمی استصحاب رو چکار میکنیم؟ جاری میکنیم و نتیجهش میشه لزوم اجتناب از کلت طرفه. این فرمای بعد یه تعبیر زیبایی دارن میگن فإن اجمال الدلیل عبارت عن عدم لدلال على العدم. اینی که یه دلیل مجمل میشه اون جاهایی که هم صدر وجود داره و هم ذیل، این اجمال دلیل میشه که این دلیل دلالت ندارد. اما دلیل بر بگید عدم دلالت به نحو مطلق که نمی کنه، اون دلیلی که این ذیل رو نداره بهش اخذ میکنیم. بنده خوب نمیفهمم این حرف آیا آخون رو. بله حالا عرض میکنم چرا؟ چون درسته در یک دلیل نیامده اما در دلیل دیگر آمده و نمیشه این ادله رو در یک جزائر جداگانه از هر کدام از این ادله اطلاقاتشون با خصوص های دیگر تخصیص و یا تقیید میخوره. اون دلیلی که این ذیل درش آمده هم دلیل خودش رو تقیید میکنه و هم سایر ادله ای که این ذیل در ضمنشون نیامده. تا اینجا سخن مرحوم شیخ و دلیل مرحوم شیخ بر این که این دو استصحاب نجاست جاری نمی شوند بیان شد. ایشون فرمودن به خاطر مناقشه اثباتی. بله خب بالاخره ایشون میخواد بگه که یقین تفصیلی با یقین اجمالی متفاوت. بله یه حرف خوبیه، درسته. خب ظاهرا وقت داریم دلیل محقق نائینی رو هم عرض کنیم. البته دلیل محقق نائینی رو که بگیم، مرحوم آیت الله خویی یک جواب نقضی به ایشون میدن، یک جواب حلی به ایشون میدن که ظاهرا دیگه جوابهاشو نمیرسیم، انشالله یک شنبه عرض میکنم. نه همین پاسخ مرحوم آقای آخون رو پذیرفته ایشون. مرحوم الان کجاییم ما؟ برگردیم، بین دو استصحاب سببیت و مسببیت نیست. اینجا خودش دو قسم داشت، قسم دوم که محل کلام مخالفت قطعیه عملیه لازم نیاید، دو استصحاب نجاست میکنیم، علم اجمالی به طهارت احده ما رو میذاریم کنار. اینجا مرحوم شیخ فرمودن این استصحاب های نجاست به خاطر مانع اثباتی جاری نمی شود. مرحوم محقق نائینی هم می فرمایند این دو استصحاب نجاست جاری نمی شوند، اما به خاطر مانع ثبوتی. مانع ثبوتی روشن بس، پس کجاست دیگه؟ مانع ثبوتی محقق نائینی اینه که وقتی علم اجمالی داریم که یکی از دو استصحاب مخالف واقع هست، چون یقینا یکی از این دو زن با آب مطر چی شده؟ پاک شده. پس اینجا یکی از دو استصحاب مخالف واقعه، پس اصلا امکان تعبد به هیچ کدام از دو استصحاب نیست ثبوتن. چرا؟ چون استصحاب جایی جاری می شود که ظرف شک باشه، اینجا ظرف شک نیست، ظرف یقین است به این که یکی از این دو پاک شده. به تعبیر دیگر، تعبیر رو عوض میکنم، ایشان میفرمایند اگر اصل از اصول محرزه نباشد، دوتا اصل تا اصول محرزه ین اخرى از اصول محرزه نباشند. البته ما بحث رو در استصحابین داریم پیش میبریم، ولی ایشون یه مقدار بحث رو توسعه میدن، میگن اگر دو اصل از اصول محرزه بگید نباشن. اینجا رو هم بحث کرده محقق نائینی، میفرماین یا الله اگر دو تا اصل از اصول محرزه نباشن، یعنی اصولی که ناظر به واقع هست نباشن، خب ایشون میفرماین کارشون چیه؟ فقط وظیفه عملیه فعلیه رو در ظرف شک بیان کنن، مثل احتیاط. احتیاط محرز للواقع نیست، احتیاط میاد شما رو در مقام عمل، شما رو در مقام عمل از سرگردانی خارج میکنه. اصلا قائلم احتیاط محرز واقع هست، من احتیاط رو اصل محرز میدونم. حالا طبق مسلک مشهور که احتیاط رو اصل محرز نمیدانن، ایشون مرحوم محقق نائینی میفرماین ما علم اجمالی داریم به حلال بودن نظر به یکی از دو مرعه، چون این دو مرعه یکیشون از محارمن. اینجا مانعی از جریان اصالت الاحتیاط در دو طرف نیست، یعنی ترک کنه نگاه کردن به هر دو رو. به تعبیر دیگر ترک کنه چی رو؟ حلال رو. آیا ترک حلال اشکال داره؟ نه. نائینی میفرمایند ترک الحلال مقدمتن لترک الحرام، که یکیشون نامحرمه، اشکال ندارد. پس اینجا بین علم اجمالی و اصلی که ما جاری میکنیم اصلا تفاوت نیست، چون اصل چی گفت؟ گفت یکی از این دو چیه؟ اصالت الاحتیاط، گفت چون یکی از این دو حرامن اجتناب کن دیگه. علم اجمالی هم میگه یکی از این دو حرام است. پس اصالت الاحتیاط که با علم اجمالی جور در میاد. اما بریم سراغ ما نحن فی، استصحاب با علم اجمالی. ایشون میفرماین اصلا جریان آب در دو طرف با وجود علم اجمالی به طهارت احدهما اصلا معقول نیست. چرا؟ چون همونی که عرض کردم، چون تعبد به بناء عملی بر نجاست دو انا با علم به طهارت احدهما چنین تعبدی نمی شود، امکان نداره شارع ما رو متعبد کنه به این که این دو انا رو بگو. نه، حالت سابقه چون چی بود؟ نجاست بود. بگو این دو انا نجسن، در حالی که میدانیم یقینا یکیشون پاکه. که اینجا تعبد معنا ندارد و تعبد امکان بنده عرض میکنم به مرحوم پاسخهای آیه خویی فردا میاد جواب نقضی و حلی میدن به محقق ناینی. بنده یه جواب دیگه ای عرض میکنم. بنده عرضم اینه، طهارت و نجاست و اینها از امور چی آیون؟ از امور حالا توسلی و از امور اعتباری هم دیگه. درست شد یا نه؟ احکام وضعیه اینجوری هم. چه اشکالی داره شارع بگه استصحاب کن نجاست در هر دو طرف رو و بنا و بنا بگذار بر بگید نجاست؟ اشکالش چیه؟ ای آقا علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، درسته که علم اجمالی داری، اما بنا رو بگذار بر نجاست هر دو. اینو اگر بگیم باز پاسخش یک کلمه است. آیا علم اجمالی رو ما منجز میدانیم یا نمیدانیم؟ اگر منجز نمیدونیم که بساط بسیاری از مسائل به هم میریزه. ما علم اجمالی داریم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. اگه علم اجمالی منجز تکلیف نباشه دیگه اصلا هیچ تکلیفی نداریم. اگر هم علم اجمالی رو منجز تکلیف میدانیم که میدانیم، علم اجمالی جلو جریان استصحاب نجاست در هر دو طرف را میگیرد. محقق ناینی میگن اما این مانع جریان استصحاب نجاست در دو نیست. پاسخ مرحوم آقای خویی نقضاً و حلاً انشاءالله برای جلسه. ولله الحمد.